الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مقام سوم بحث، دفاع مرحوم صدر متعلهین است از اعتراض هایی که به سخنان سید صدرالدین دشتکی شد. اعتراض های محقق دوانی که در مقام ثانی طرح شده بود، قسمت مهمش به اصل انقلاب و اینکه چگونه ما شیئی رو درک میکنیم ولی همین که به ذهن آمده مبدل میشود، پس یک شیء دارای دو وجود نخواهد بود. اشکالات ضمنی و فرعی هم داشتند، ولی محور اصلی اشکالای محقق دوانی این بود که اصل انقلاب فی نفس محال است. بر فرض اینکه این انقلاب سوم ممکن باشد، دیگر یک شیء دارای دو وجود نخواهد بود و ما وجود ذهنی اشیا را انکار کردیم. مرحوم صدر متعلهین به اون امور جزئی و فرعی میپردازن در دفاع، به این امور اصلی نمیپردازن. بعدم متوجه میشن به اینکه این دفاع ناتمام است، میخوان اصل انقلاب را هم توجیه کنن، اون هم با صعوبت قابل توجیه است. لذا بیانات خود صدر متعلهین در چند امر خلاصه میشود که در امر اول میخواهن اشکالهایی که در ذیل سخنان محقق دوانی بود اونها را حل کنند، گرچه به اصل انقلاب اشاره دارند ولی همشون دفع کردن اشکالهایی است که در ذیل سخنان محقق دوانی است. بخش دوم فرمایش مرحوم صدر متعلهین ناظر به توجیه اصل انقلاب است که ممکن است یک شیء در خارج جوهر باشد و در ذهن کیف نفسانی بمانند و این چون به اصل مطلب آسیب می رساند و این که وجود ذهنی باید موجود و اون ماهیتی که در خارج است همون به ذهن بیاید به اون آسیب می رساند، لذا اشکال به جوابی را متوجه این بخش کردن که اگر این دفاع شما تام باشد، در حقیقت لازمش این است که ذاتیات شی محفوظ نماند، ما نتوانیم به اشیا راه پیدا کنیم، برای اینکه شی وقتی به ذهن آمده است حقیقت خود را از دست میدهد، میشود کیف نفسانی، دیگر ما راهی برای درک واقعیات اشیا نداریم. در بخش اول میفرمان به اینکه نهایت چیزی که به عنوان دفاع از فرمایشات سید صدرالدین و دفع سخنان محقق دوانی میتوان گفت این است که بین وجود ذهنی و وجود خارجی یک ربط است. هر حقیقتی که در خارج است بین او و بین صورت ذهنی او ربط است. این ربط مصحح آن است که اون شیئی که در خارج است اگر به ذهن بیاید میشود کیف نفسانی، و این کیف نفسانی اگر به خارج راه پیدا کند میشود همون شیء خارجی. این ربط مصحح آن است و لازم نمی آید که هر چیزی هر چیز بشود، کل شیء این کل شیء باشد. چرا؟ برای اینکه این ربط بین هر چیز نیست، بلکه ربط بین صورت ذهنی هر چیز و بین وجود خارجی همون چیز به نحو خاص برقرار است. و اینکه شما گفتید کیف نفسانی اگر به خارج بیاید دیگر کیف نفسانی است که قائم به ذات است و جوهر نخواهد شد، و جوهر خارجی اگر به ذهن بیاید میشود جوهر قائم به نفس و کیف نفسانی نخواهد شد، این سخن درست نیست. برای اینکه حقیقت هر چیزی و ماهیت هر چیزی به نحوه وجود او بسته است، حقیقت ذهنی به وجود ذهنی بسته است و حقیقت خارجی به وجود خارجی بسته است. کیف نفسانی حقیقتش به این است که در نفس باشد، اگر خارج نفس موجود شد دیگر کیف نفسانی نیست، و حقیقت جوهر آن است که قائم به ذات باشد در خارج و اگر به ذهن آمد دیگر جوهر نخواهد بود. پس اینکه شما در ذیل سخنانتون گفتید کیف نفسانی اگر به خارج بیاید کیف و نفسانی یون قائمون به ذاته می شود، و جوهر خارجی اگر به ذهن بیاید جوهران قائمون به نفس می شود، این سخن تام نیست. برای اینکه جوهریت شیء خارج مشروط به وجود خارجی است، کیفیت کیف نفسانی مشروط به ذهن است. اگر وجود ذهنی عوض شد کیف نفسانی هم عوض می شود، چه این که اگر وجود خارجی عوض شد جوهریت هم عوض می شود. این در بخش اول سخنشون، چون خودشون عنایت دارن که این کافی نیست برای اینکه صرف ادعای این که بین صورت ذهنی و وجود خارجی یک ربط هست مسئله انقلاب را حل نمی کنن، چون سائل می پرسد که اون ربط چیست. لذا می فرمون فلیت عمل فیه ما فیه، خودشون هم این بخش اول دفاعی را نمی پذیرن. در بخش دوم می فرمون ممکن است که ما بیانات جناب سید صدرالدین را به یه وضعی که اقرب الالحق و ابعد عن المفاسد المذکوره باشد توجیه کنیم، و این است که بگوییم برابر با برهان چیزی که در خارج موجود است وقتی به ذهن آمده حتما می شود کیف نفسانی. مثلا درخت که در خارج است و مثمر است و قائم به ذات است و قابل ابعاد است، این وقتی که به ذهن آمده جز یک سلسله مفهومات ذهنی چیزی برای او نمی ماند، و همچنین سایر اشیا. پس هر چیزی که در خارج واقعیتی دارد همین که به ذهن آمده می شود کیف. و اگر عالمی این مطلب را درک کرد و خواست مماثل این را در خارج بیافریند، همین که مماثل این در خارج یافت شد می شود جوهر و قابل ابعاد و مانند آن. این را ما بل برهان و بل وجدان می یابیم. بل برهان می یابیم که چیزی که در خارج جوهر است وقتی که به ذهن آمده حتما کیف است. بل وجدانم می یابیم چیزی که در ذهن ماست اگر مشابه اون را در خارج ایجاد کردیم دیگه قائم به ذات هست و قائم به نفس نیست. خب این یه مقدم. چون بل وجدان و بل برهان می یابیم که شی در خارج یک طور است وقتی هم که به ذهن آمده طور دیگر می شود، معلوم می شود که اشیا در حد ذات خود با قطع نظر از وجود خارجی و وجود ذهنی واقعیتی ندارند، تحت هیچ مقوله‌ای مندرج نیستند. اگر در خارج موجود شدند حکمی دارند، تحت مقوله مشخصی مندرجند. اگر در ذهن یافت شدند حکم مخصوصی دارند و تحت مقوله دیگر مندرجند. پس اشیا فی ذاتها در نهایت ابهام هست و وزان ابهام اشیا همون وزان حیولای اولا و ماده است که ارسطو و پیروان او اثبات کردن که برای اشیا در خارج یه ماده مبهمی است که صور گوناگون را میپذیره، هر صورتی را میپذیره، چون در جهان خارج همه چیز خواهد شد. چیزی در عالم طبیعت پیدا نمیشود که به چیزی دیگر تبدیل نشود، حالا یا مع الواسطه یا بلا واسطه یا با وسائط کمتر یا با وسائط بیشتر. پس یک چیزی هست که همه صور گوناگون جهان طبیعت را میپذیرد و قهرن خودش هم هیچ تعین و تحصری ندارد، فی نهایت ابهام است. همونطوری که یک مادهی برای تمام اشیا تصویر شده است، یک امر مبهمی هم درباره امور ذهنی و خارجی تصویر میشود. اون ماده مبهم برای اشیای خارجیه و اونم در ظرف ماده و طبیعت، یعنی موجوداتی که در خارج موجودن و مادیان و احکام ماده بر اونها مترتب است، یه اصل جامع و مشترکی دارن به نام حیولا. اما این معنا که جناب سید صدرالدین فرمودن خیلی وسیع تر از آن است، برای اینکه نه تنها بین موجودات خارجیه یه اصل مشترک است، بلکه بین موجودات ذهنیه و موجودات خارجیه، اعم از آن که اون موجودات خارجی مادی باشد یا مجرد. چون موجودات خارجی اگر مجرد باشن ماده ندارن، ولی وقتی به ذهن آمدن میشون کیف نفسانی. پس یه اصلی بین صورت ذهنی مجردات و وجود خارجی مجردات باید برقرار باشه. مجرد که ماده و هیولا و مانند اون ندارد، ولی صورت ذهنی و صورت علمی دارد. بنابراین بین صور ذهنیه و بین وجودات خارجی اشیای اصل مشترکی هست، خواه اون موجودات خارجی مادی باشند خواه مجرد. لذا این وسیع تر از سخن ماده است. به اون اصل مشترک، اصل هستی است که تعینی ندارد. اون اصل هستی که تعینی ندارد فی غایت الابهام است، اون اصل مشترک است. اگر متعین شد به تعین وجود خارجی، یه ماهیت جوهری او را همراهی میکنه، و اگر متعین شد به وجود ذهنی، یه ماهیت کیف نفسانی او را همراهی میکنه. بعد منتقل میشوند به اینکه این حرف نه مطابق با مبانی و قواعد قوم است، نه فی نفسه مبرهن است، و نه با وجود ذهنی هماهنگ است. چون ادله وجود ذهنی میگوید یک شی دارای دو وجود است، یعنی اصل ذات و ماهیت و حقیقت محفوظ است، منتها وجود فرق میکند. شما آمدید اصل وجود را متفاوت کردید و اصل ذات را هم متفاوت کردید. نه تنها اصل وجود را، خود اصل حقیقت و ذات را هم مختلف و متنوع کردید. بنابراین یک شی دارای دو وجود نخواهد بود، یکی در خارج و دیگری در ذهن، بلکه اون که در خارج است یه حقیقت جدایی است و دارای وجود خارجی، و اون هم چه هم در ذهن است یه حقیقت جدایی است و وجود ذهنی. این مهمترین اشکال است در وجود ذهنی بر سخن صدرالدین. مرحوم صدرالمتعالین از این به بعد از اون مقدمه‌ای که جناب صدرالدین از او استفاده کردن که وجود اصل است و ماهیت فرع است و هر جا وجود عوض شد ماهیت هم ممکن است عوض بشود، از او کمک میگیرم. البته همه این حرفها را از اول خودشون فرمودن که این برای روشن شدن ذهن است که ما همه راهها را در مسئله شناخت وجود ذهنی باید طی بکنیم، ببینیم این راه رفتنی است یا نه. از همون اولم عذرخواهی کردن، لذا نظر نهایی خودشون را بعدن اشاره میکنن به عنوان فصل جدا. نه سخنان جناب سید صدرالدین را میپذیرن، نه سخنان جناب محقق دوانی را میپذیرن. اما الان در خصوص این فصل همه راههایی که ممکن است وجود ذهنی با اونها توجیه بشود، اون راهها را ارائه میدن. بعد فرما این راهها به پایان و هدف نهایی نمیرسن. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 320 که این مقام ثالث از بحث است. و غایت ما یمکن لأحد ان یقول من قبل الغائل بانقلاب الحقائق الخارجیه من الجوهر والکم و غیرهما الی الکیف فی الذهن. نهایت چیزی که ممکن است از طرف قائل به انقلاب حقیقت خارجی به حقیقت ذهنی ما بگوییم این است، چون قائل به انقلاب میخواد این اصل را نپذیرد که و ذات فی انحل وجودات حفظ. یکی از اصولی که مایه اشکالات وجود ذهنی بود این بود که چون ذات به ذاتیات در هر وجودی محفوظ است، اگر ما نار را تصور کردیم باید ذاتیاتش باشد، و اگر جوهر را تصور کردیم با ذاتیاتش باشد، در حالی که همین جوهر وقتی به ذهن آمده میشود عرض و کیف و مانند آن. مقدمه اشکال این بود که وزاد فی انحل وجودات حفظ، قائل به انقلاب این مقدمه را انکار میکند، نمیپذیرد که وزاد فی انحل وجودات حفظ، بلکه میگوید چون وجود اصل است وقتی وجود عوض شد ذاتیات هم عوض میشود. الان مشکل این است که اگر ذاتیات عوض میشود، رابطه بین ذهن و خارج چیست؟ رابطه بین ذات ذهنی و ذات خارجی چیست که این انقلاب را توجیه کند؟ در بخش اول با یک بیان، در بخش دوم با بیان دیگر میخوان این رابط را تبیین کنند. فرمان و غایت ما یمکنو لأحد ان یقول من قبل الغائل بانقلاب الحقائق الخارجیه من الجوهر والکم و غیره ما الی کیف فی الذهن، که اون جوهر خارجی کیف ذهنی میشود. غایت ما یمکن این است که ان لکل من الحقائق العینیه ربطن خاصن به صورت ذهنیه، هر حقیقت خارجی یه ربط مخصوصی به صورت ذهنی دارد، که البته مستشکل میتواند بگوید این اول کلام است. اون ربط چیست؟ اون ربطی که هم در خارج با خارجی است، هم در ذهن با ذهنی است، بین کیف نفسانی و جوهر خارجی ربط است، اون چیه؟ اون ربط ان لکل من الحقائق العینیه ربطن خواستن به صورت ذهنیه، که بهی یعنی به وسیله اون ربط یقالو انها، یعنی این صورت ذهنی صورته ذهنیه، صورت ذهنیه اون امر خارج است. و یجد العقل بینهما ذلک الربط را، عقل بین صورت ذهنی و وجود خارجی اون ربط را می‌یابد. و حقیقت ذلک، حقیقت اون ربط هم این است که انها لو وجدت این صورت ذهنیه فی الخارج کانت این اون موجود خارجی. و لا یلزم من ذلک ان یکون وجود کل شیئن وجود کل شیئن آخر. این که در خلال و در ضمن سخنان محقق دوانی نقد شده بود که اگر ما غالب انقلاب باشیم لازمه شاند که هر چیزی هر چیز باشد، برای این که یک جامعه مشترکی ما نداریم، این محضور لازم نمی آید. ولا یلزم من ذلک ان یکون وجود کل شیئن وجود کل شیئن آخر. چرا؟ برای که لأنه فرقون بین ان یقال لو وجد الف مثلا فی الخارجه فانقلبت حقیقته الى حقیقت با کانت این با، او یقال لو وجد الف فی الخارج کان این با. بین این دو مطلب فرق است. ما اگر بگوییم صورت ذهنی که در ذهن است و کیف نفسانی است، این اگر به خارج بیاید می شود شجر، اونگاه اشکال شما وارد است. لازم است بگوید که پس هر چیزی هر چیز خواهد شد، برای اینکه این صورت ذهنی، این که کیف است چطور میشه جوهر، اگر عرض است چطور میشه جوهر، اگر کیف است چگونه میشود جسم بمانند. ولی ما میگوییم به غالب انقلاب میگوید این شیئی که در ذهن است اگر به خارج منتقل بشود اولا و حقیقت او تبدیل بشود به حقیقت شجر ثانیا میشود جوهر. ما دو تا حرف داریم، یکی تبدل این شیء ذهنی به خارج، یکی تبدل این شیء به حقیقت خارج. لذا اگر کیف نفسانی به خارج بیاید اولا و به شجر تبدیل بشود ثانیا میشود جوهر. این دو تا حرف رو دارید، نه اینکه اگر کیف نفسانی به خارج بیاید میشود جوهر. لانه فرق بین ان یقال لو وجد الف مثلا فی الخارج و انقلبت حقیقته الى حقیقت با کانت این با، که این حق است و قائل به انقلاب این را میگوید. او یقال لو وجد الف فی الخارج کان این با، که این باطل است و قائل به انقلاب این را نمیگوید. نمیگوید کیف نفسانی اگر به خارج بیاید میشود شجر، تا شما اشکال بکنید کیف نفسانی اگر به خارجم بیاید کیف و نفسانی اون قائمون بذار. چون اشکالی که در ذیل سخنان محقق دوانی بود این بود که اگر کیف نفسانی به خارج بیاید همون کیف نفسانی است، دیگه شجر نخواهد شد. ایشون فرمود نه، اگر کیف نفسانی به خارج بیاید و حقیقتش به حقیقت شجر منقلب بشود جوهر خواهد بود. بعضی طرف بشتر محمول است البته، منتها قالب انقلاب این چنین میگوید، اون میگوید این چنین میشود، اگر چیزی به ذهن بیاید منقلب میشود. خب قولو چه، یعنی قول شما محقق دوانی در ذیل اعتراضاتتون این چنین گفتید که اذا وجد الکیف النفسان یوفی الخارج به حقیقت ذهنیه کان کیف النفسانی لا جوهرا. این که شما اشکال کردید گفتید کیف نفسانی اگر به خارج بیاید کیف نفسانی خواهد بود نه جوهر. قلنا المفروضو لیس هازا، اون که ما فرض کردیم و صاحب این قول گفت این نیست که کیف نفسانی به خارج بیاید بشود جوهر، بلکه میگوید اگر کیف نفسانی به خارج بیاید اولا و به شجر تبدیل بشود ثانیا میشود جوهر. قلنا المفروضو لیس هازا، بل المفروضو وجوده الخارجی و فقط. نه این که به خارج آمده از کیف نفسانی بودنش هم حفظ بکند، نه، این صورتی که الان در ذهن موجود است فقط به خارج بیاید اصل وجودش محفوظ باشد، نه اون کیفیتش، نه وجود با حفظ کیفیت بشود جوهر، نه، اصل وجودش محفوظ باشد ولی حقیقتش منقلب بشود. قلنا المفروضو لیس هازا، بل المفروضو وجوده الخارجی و فقط. یعنی فرض میکنیم که این چیزی که در ذهن موجود است بشه موجود خارجی، اما کیفیتش از دست بدهد، نه که کیفیتش محفوظ باشد. لا مع انحفاظ کولهی کیفیتا نفسانیتا، نه که این کیف نفسانی با حفظ کیف نفسانی بیاید در خارج تا شما بگویید که کیف نفسانی اگر در خارج موجود بشود باز کیف نفسانی است، دیگه جوهر نخواهد بود. میگیم اگر کیف نفسانی به خارج بیاید و منقلب بشود به شجر، جوهر خواهد شد. نه، چون در خارج کیفیات هم موجود هم دیگر، کیفی مبصر، کیفی محسوس، به سر اقسام کیفیات هم که موجود هم دیگر. اون میشود به فرض محال اگر کیف نفسانی در خارج موجود باشد، دیگر کیف و نفسانیون قائمون به ذاته، دیگه شجر نخواهد شد. چون اصل فرض محال است، بر اساس این فرض محال مناسبی هم بر او مترتب می شود. لا من حفاظ کونهی کیفیت نفسانیه فین وجود حال خارجی یسترز منقلاب حقیقته، نه این که کیف نفسانی بودنش هم باز حفظ بکند تا شما اشکال بکنید که این کیف و نفسانی یون خارجی. از الحقیقت و ذهنیت و مشروطتون بل وجود ذهنی و الحقیقت الخارجیت و مشروطتون بالوجود الخارجی. کیف نفسانی یه حقیقت ذهنی است، این مشروط است به وجود ذهنی. شجریت و جوهریت حقیقتی است که مشروط است به وجود خارجی. اگر شجر به ذهن بیاید دیگر جوهر نخواهد بود، و اگر کیف نفسانی به خارج بیاید دیگر کیف نفسانی نیست، چون کیف نفسانی باید قائمه به نفس باشد. از الحقیقت و ذهنیه یعنی ماهیت ذهنیه مشروطتون بالوجود ذهنی، و الحقیقت خارجیه یعنی ماهیت خارجیه مشروطتون بالوجود خارجی. و بل جمله فوجود الامر ذهنی فی الخارج عبارتون عن انقلاب حقیقتی الحقیقت خارجیه او متضمن لهذا الانقلاب. وجود ذهنی به خارج بیاد یا معنای صریحش همین انقلاب است، یا در ضمن او این انقلاب تعبیه شده است. پس هرگز موجود نفسانی با حفظ نفسانیتش به خارج نمیاد. خب بحث‌های گذشته روشن کرد که این سخن مبنایی دارد نه بنایی دارد، و اصل مشترکی در کار نیست، با ادله وجود ذهنی سازگار نیست. این 5-6 اشکال عمیقی که در سخنان محقق دوانی امثال ذلک بود برای بطلان این توجیه کافی است. لذا ایشون فرمان فلیتأمل ففیه ما فیه، این سخن ناصواب است. یک راه دیگری را برای توجیه سخنان قائل به انقلاب ارائه میکنند که اون یه مقدار نزدیکتر است به حق. و یمکن توجیه و کلام قائل به انقلاب به وجه آخره اقرب من الحق و ابعد من المفاسد المذکوره. بول این است که لما قام البرهان الا ان للحقائق العینیت ذاتیات بها یستر آثار و هزاتیت التي هي مباد او تعرف ذاتیات و امتیازها عن الارضیات. چون هر شیء مقدمی دارد، ماده و صورتی دارد و جنس و فصلی دارد که ذاتیات او را تشکیل میدهد. این یک مطلب. ذاتیات هر امر یعنی جنس و فصل او یا ماده و صورت او مبدا آثار ذاتی اونهاست. مثلا حرارت از صورت ناریه ظهور میکند، یا رشد و نمو از صورت نامیه ظهور میکند و مانند آن. این گونه از اشیاء که جنس و فصلی دارند، ماده و صورتی دارند، مبدأ آثار ذاتی هم هستند که این آثار ذاتی معرف اون ذاتیات است و مایه امتیاز اون ذاتیات از عرضیات است. لما قام البرهان علی ان للحقائق العینیه ذاتیات، یعنی جنس و فصل یا ماده و صورت، که بها به وسیله اون ذاتیات یستر و آثار و هزاتیت التی، که این آثار مباد او تعرف ذاتیات و امتیاز این ذاتیات از عرضیات است. ما به وسیله این آثار این ذاتیات را میشناسیم. خب للحقائق العینیه ذاتیات است. اون ذاتیات مثل چی؟ کل جسمیه، که جسمیت یک ذاتی است برای اجسام. کل جسمیت المعتبرت فی مفهوم شجر، که این جسمیت ذاتی است
و آثار ذاتی از این جسمیت نشأت میگیرد. لذا فرمود المعتزیت این جسمیت لتحیز و قبول الابعاد، جسم که متحیز است حیزی طلب میکند و جسمی که قابل ابعاد سگانه است، این تحیز به قبول ابعاد آثار ذاتی است که از جسمیت ظهور میکند. پس جسمیت ذاتی اجسام است، این یک مطلب. و مبدا آثار ذاتی است مثل تحیز و قبول ابعاد، این دو مطلب که ما به وسیله تحیز و قبول ابعاد ذاتی بودن این جسمیت را برای اجسام میشناسیم. این سه مطلب که فرمود للحقائق العینیه ذاتیات بها یستر انها آثار و ذاتیه، که این آثار ذاتی مبادع تعرف و شناخت ذاتی از عرضی. خب جسمیت ذاتی است برای اجسام و اثر ذاتی هم دارد. و ذاتی دیگه این است که و صورت نباتیه، این صورت نباتی همون فعلیت نباتی که میگوییم نفس نامیه و مانندان، این هم یک ذاتی است برای اشیار که علتی یستر بها آثارها، این است آثار صورت نباتی نمو و تغذیه است. و اذا حسرت تلک الحقائق فی الذهن، این حقائق عینیه که دارای ذاتیات هم وقتی به ذهن آمدن، کان صورن علمیتن نائتتن لنفس صفاتن لها، این حقائق عینیه وقتی به ذهن آمدن میشوند صورت علمی و نائتن برای نفس، یعنی واصفن نفس را منعوت و متصف میکنن. میگوییم این شخص عالم است، این شخص مهندس کشاورزی است. مهندس کشاورزی یعنی چه؟ یعنی یک سلسله صور علمیه در نفس او هست، او عالم به این امور است، او مهندس است که اینها صفات نفس می شوند و نفس را منعوت می کنند به این امور، که این نفس می شود عالم، نفس می شود مهندس. و مانند کان صورن علمیتن نائتتن لنفس، یعنی واصفتن لنفس صفاتن لنفس ما بقای تلک الحقائق به وجه ما، اون حقیقت که در خارج است الان شده صورت علمی و صفت برای نفس. اما یه رابطی بالاخره بین این صورت علمی و وجود خارجی هست که ما میابیم که اون چه که در خارج است هم را درک کردیم، نه این که از او بیگانه باشد. ما بقای تلک الحقائق اما به وجه ما، و سارت لها حقائق و عرضیات من الکیفیات نفسانیه، برای همین صور حقائق عرضی ظهور میکند. یعنی اون که در خارج بود به نام شجر و جوهر بود، الان که در نفس است به نام کیف نفسانی خواهد بود. پس برای این صور علمی یه حقائق عرضی ظهور میکند، و سارت برای همین صور علمی حقائق و عرضیات من الکیفیات نفسانی. خب فرمودن و یمکن و توجیه و کلامهی به وجه این که تام باشد بونست که لما قام البرهان علا اند للحقائق العینیت ذاتیات این کذا و کذا فعلمه، لما کان کذا فعلمه ان الحقائق الکلیه من حیثهیه مثالها مثال الحیول التي اثبتها المعلم الاول و اتباعه. از اینجا معلوم می شود حقائق کلی مثل ماهیات، انواع، فصول، اجناس، اینا ذاتن لا بشرتن. اگر به ذهن آمدن می شوند کیف نفسانی، اگر به خارج آمدن می شوند جوهر. پس یک ثباتی برای اینها نیست تا شما بگویید وقتی به ذهن آمد باید همون خصوصیت را که در خارج است داشته باشد و ذات فی انحل وجودات حفظ. این چنین نیست، ذاتن چیزی نیست. قهرن دو مطلب در اینجا بیان می شود، یکی این که هم اون مقدمه و ذات فی انحل وجودات حفظ رخت بر می بنده، هم قول به انقلاب ناچار است دست از سخنش بردارد، برای اینکه چیزی به چیزی دیگر منقلب نشد. اون جامع لا به شرط است، اگر در خارج یافت شد می شود جوهر و شجر، اگر در ذهن یافت شد می شود علم و کیف نفسانی، چیزی به چیز دیگر منقلب نشد. اون جامع این چنین شجر معین رو انسان احساس میکند این درخت، اما حقیقت شجر رو که درک میکند، این حقیقت شجر یه حقیقت کلیست که بر همه اشجار قابل تطبیق است. لذا فرمان فعلم ان الحقائق الکلیه من حیث هیه مثالها مثال الهیول التي اثبتها المعلم الاول و اتباعه. قسمت مهم نقد این بود که این انقلاب اصل جامع ندارد. حالا میخوان به زحمت اون اصل جامع را ترسیم بکنند. در بحث دیروز هم اشاره شد به این که مرحوم سید متعلین رضوان الله علیه یک اشکال مبنایی دارد، یک اشکال بنایی. اشکال مبنایی این است که شما که قائلید به اصالت ماهیه، این فرمایشی که به عنوان مقدمه سخنتون بود که لما کانت موجودیت الاشیاء متقدمتن علیها با این هماهنگ نیست. این حرف برای کسی که قائل به اصالت الوجود است رواست، اما شمایی که اصالت را به ماهیت میدید نمیتوانید بگویید چون ماهیت تابع وجود است، وقتی وجود عوض شد ماهیت هم عوض میشود. من حیث انها لیست متعینتن اصلا، حقاق عینیه یه جامعی دارن که اون جامعه هیچ تعینی ندارن. و لیست لها حقائق و متحصله به ها تدخلو من حیث و هیه تحت مقولت من المقولات. اون جامعه یه امر مبهم است، هیچ تعینی ندارد. حقائق فی انفسها ها متعین نیستن، مبهمن، و چون مبهمن تحت هیچ مقولی هم مندرج نیستن، نه مقوله جوهر و نه مقوله کیف و مقولات دیگر. و لیست لها حقائق و متحصله که به ها تدخلو من حیث و هیه تحت مقولت من المقولات، بلکه هیه اون اصول اولی حقائق مبهمتون غایت الابهام. انما یتحصل و یتعین لها ماهیاتون بالقیاس الى احد الوجودین. اگر اون امور مبهم در خارج موجود شد یه ماهیت خاصی او را همراهی میکنه، و اگر در ذهن موجود شد یه ماهیت مخصوصی اونها را همراهی میکنه. انما یتحصل و یتعین لها ماهیاتون بالقیاس الى احد الوجودین. حالا به عنوان مثال چنین میفرماید: فالحقیقت المائیتو، مثلا آب، اذا لوحزت من حیث وجودها العینی الاصیل، اگر وجودش در خارج باشد، کانت جسما سیارا رطبا ثقیلا. و همین حقیقت آب، و اذا وجدت فی الذهن و قامت به این ذهن، صارت عرضا من الکیفیات النفسانیه. و همین حقیقت آب که لا به شرط ملحوظ بشود و یه به نفسها، لا یتحصل به شیء منها، نه به حقیقت خارجیه متحصل است نه به حقیقت ذهنیه، به هیچ کدام از این حقایق متحصل نیست، نه از کیفیات به شمار می آید نه از جواهر. ولا یندرج تحت واحد من المقولات، ولا یندرج آب تحت واحد من المقولتین، نه تحت مقوله خارج است نه تحت مقوله ذهن. به نظر الى حقیقته المبهمت المأخوذت مع الوجود المطلق الغیر المتخصص بالخارج او العلم. شما سه مرحله را کاملا در نظر بگیرید تا انقلاب توجیه بشود. آب به شرطی که وجود خارجی داشته باشد جسم ثقیل رطب است و مشخص. همین آب به شرطی که وجود ذهنی داشته باشد کیف نفسانی عرض است. و این دو، و همین آب را با قطع نظر از وجود خارجی وجود ذهنی، یعنی لا به شرط ملاحظه بکنید، نه جوهر است و نه کیف. پس با این سه ملاحظه معلوم می شود که اینها در ذاتشون اصل جامع و مبهم دارن، در وجود خارجی حکم مخصوص دارن، در وجود ذهنی حکم خاص. آب به شرط وجود خارجی جسم است و جوهر است و رطب است و ثقیل. آب به شرط وجودش در ذهن مفهوم است و کیف نفسانی. آب لا به شرط که نه در خارج ملاحظه بشود نه در ذهن ملاحظه بشود نه جوهر است و نه کیف. حالا وجود کی؟ وجود خارجی کی؟ وجود ذهنی. الان همین بیان الوجود المطلق برای الماء کافی است بدون تعین، چون الوجود المطلق مبهم است، این آب هم مبهم است، معلوم نیست که جوهر است یا عرض. این یک مطلب. اگر این وجود متحصل شد به وجود خارجی، آب به شرط وجود خارجی جسم است و ثقیل است و جوهر است و کذا. و اگر اون وجود مطلق متحصل شد به وجود ذهنی، مفهوم آب به وجود ذهنی موجود است، اما عرض است تو کیف نفسانی. حالا در زمین ربطم الان این اشکال رو ذکر میکنم. خب فعن قلت، پس بنابراین برای ترسیم این چنین است. فعن قلت این حرف نه با مبانی قوم سازگار است، نه خودش فی نفسه مبرهن است، نه با وجود ذهنی هماهنگ است، چون وجود ذهنی معناش آن است که چیزی که در خارج است همون را ما درک بکنیم. این بازگشتش به شبه است، بازگشتش به سفسطه است. چیزی که در خارج است که پیش ما نیست، چیزی هم که پیش ماست به خارج نمیاد، پس ما از کجا جواز خارجی را پیدا بکنیم؟ این انقلت به سه محظور مهم از محاضیر یاد شده اشاره میکنن. نفهمان بین که شما خواستید اون مفسده ها را برطرف کنید، در حالی که بسیار از اون مفسده های اصیل و اولی هست. فانقلت ما ذکرتهو لا یطابقو قواعد القوم را، با مبانی قوم سازگار نیست که بین ذهن و خارج هم که اصل رابطی و جامعی فرض کنند به سایر مسائل. ولا یظهر صحته ایزن، نه با مبانی قوم سازگار است که شما بخواهید به عنوان جدل مسئله را حل کنید، یعنی از مقدمات استفاده کنید که مورد پذیرش آیون است که بشود جدال احسن. پس جدل که نیست، برهان هم که نیست، چون فی نفسه تصحیح نشده. ولا یظهر صحته ایزن لأن الشیء لا ينفك عن ذاته، چون و ذات فی انه الوجودات حفظ، ذاتی لا یختلف ولا یتخلف، چگونه حقیقت آب هست ولی ذاتیاتش نیست. ولا یظهر صحته و ایزن لأن الشیء لا ینفک عن ذاتیه و حسب الوجوده، یعنی وجود خارجی و ذهنی، علامات غرر من خواص ذاتی. یکی از خصوصیت های ذاتی این است که در هیچ موطنی اون ذات را رها نمی کند، ذاتی تفکیک پذیر نیست. محظور سوم و اشکال سوم این است که به ایزن على هذا تقدير لا يكون لشيء واحد وجودان ذهني و عيني. و اصل مسئله وجود ذهنی هم رخت بر می‌بنده. در وجود ذهنی ثابت شده بود به اینکه چیزی که در خارج است ما رو درک می‌کنیم. خب این باید چیزی که در خارج است به ذهن بیاید، نه اینکه چیزی که در خارج است یه حقیقت است و چیزی که در ذهن است یه حقیقت جدا است. این سه محظور از اون معاذیر مهمی بود که در خلال سخنان قبلی و محقق دوانی همسار زالک بود به این توجیه نتونست حل کنه. ولی فردا و پس فردا چون برای تدارکات سمینار این سالون مورد نیاز مسئولین هست، از مباحث تعطیل به خواست خدا شنبه انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.